ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. ولادیمیر پوتین نسبت به مداخله نظامی علیه سوریه هشدار داد. فیلم جدایی نادر از سیمین برنده اسکار بهترین فیلم خارجی شد. و ارتش سایبری حزب الله ایران دو سایت متعلق به اصلاح طلبان را هک کرد. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه روز دوشنبه نسبت به مداخله نظامی علیه سوریه هشدار داد. به گزارش خبرگزاری‌ها وی در مقاله‌ای که در روزنامه‌های چاپ مسکو منتشر شد، با دفاع از رأی وتوی روسیه و چین به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد سوریه نوشت، مسکو اجازه نخواهد داد تا آنچه که در لیبی صورت گرفت در مورد سوریه تکرار شود. نخست وزیر روسیه همچنین از افزایش تهدید حمله به ایران ابراز نگرانی کرد. به گزارش خبرگزاری ها وی وقوع یک جنگ علیه ایران بر سر برنامه اتمی بحث برانگیزش را فاجعه کامل توصیف کرد و افزود تصور ابعاد واقعی پیامدهای فاجعه بار چنین جنگی غیر ممکن خواهد بود. فیلم بسیار تحسین شده جدایی نادر از سیمین با دریافت جایزه بهترین فیلم خارجی نخستین اسکار را برای سینمای ایران به ارمغان آورد و اصغر فرهادی این جایزه را از دستان ساندرا بولاک دریافت کرد. جدایی نادر از سیمین در بخش بهترین فیلم نامه نیز نامزد شده بود و رقبای چون آرتیست نوشته میشل هازانویسیوس و نیمه شب در پاریس نوشته وودی آلن داشت که جایزه این بخش به وودی آلن رسید. ارتش سایبری حزب الله ایران در روزهای اخیر دو سایت متعلق به اصلاح طلبان را هک کرده است. این دو سایت بنیاد باران متعلق به محمد خاتمی و مجمع روحانیون مبارز یک تشکل مذهبی سیاسی اصلاح طلب هستند. ارتش سایبری حزب الله با توصیف این سایت ها به عنوان سایت هایی که در خط عناصر ضد انقلاب انتخابات مجلس را تحریم کرده بودند از دسترس خارج کرده است. این ارتش که پیش از این برخی از سایت‌های داخل و خارج از ایران را هک کرده بود، به کسانی که غافلان و بی‌بصیرتان نامید، هشدار داد که علیه آنان اقدام خواهد کرد. مقام‌هایی از وزارت دفاع اسرائیل روز یکشنبه تایید کردند که این کشور معامله 1,600,000,000 دلاری برای فروش سامانه دفاع موشکی و ضد هوایی به جمهوری آذربایجان را به انجام رسانده است. این قرارداد میان جمهوری آذربایجان و شرکت دولتی صنایع فضایی اسرائیل منعقد شده است. پلیس افغانستان در جلال آباد اعلام کرد انفجار شدید روز دوشنبه که فرودگاه این شهر را به لرزه درآورد احتمالاً بر اثر بمبی جاسازی شده در یک خودرو بوده است. فرودگاه جلال آباد به پروازهای عادی و نظامی سرویس می‌دهد. سخنگوی پلیس ننگرهار ضمن تایید وقوع این انفجار اعلام کرد دست کم 6 نفر بر اثر آن کشته شدند. نیروهای ناتو که به سرعت این منطقه را محاصره کردند گفتند هیچ یک از افرادشان در این انفجار آسیبی ندیده است. و در اینجا نوبت میرسه به برنامه صدای دیگر. صدای دیگر رو همکارم رویا کریمی مجد تهیه و اجرا میکنه.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدایی دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد 25 دقیقه آینده را با شماره دیگر از مجله هفتگی صدایی دیگر با شما خواهم بود. با ما بمانید. مهراوه 12 ساله است. دختری که بیش از 18 ماه است که گاه گداری می تواند مادرش را در زندان اوین ملاقات کند. مادرش نسرین ستوده، وکیل دادگستری، فعال حقوق کودک و حقوق زنان، محکوم شده است که 6 سال زندان را تحمل کند، 20 سال از ایران خارج نشود و 20 سال اجازه وکالت نداشته باشد. حالا اینکه تنها اتهام نسرین ستوده انجام وظایفش در قالب یک وکیل دادگستری بود، دیگر مهم نیست. مهم این است که حجاب این روزها محملی شده است تا مهراوه دختر 12 ساله نسرین ستوده با چشمانی گریان به ملاقات مادرش برود و کار به آنجا بکشد که مادرش به او بگوید شاید بهتر باشد اینجور موارد اصلاً به ملاقات من نیایی. بگذارید حکایت را از زبان رضا خندان پدر مهراوه بشنوید.
روز ملاقاتمون بود، یعنی گفته بودن که بچه ها میتونن تو محل دادسرا فوق‌العاده در واقع میذارن گاهی وقتا اونجا که بچه ها برن با مادرشون ملاقات کنن که ما مراجعه کردیم تو انتظامات اونجا ایراد گرفتن که مهراوه از نظر حجابش حجاب مناسبی نداره، چون با لباس مدرسه اومده بود، از مدرسه اجازه گرفته بودم برده بودمش، از اون احساس خواستم که معنیش رو کامل بپوشونه و نامید. با وجود این اون فردی که اونجا سرپرست به انتظامات اونجا بود مجددا گیر داد، ادامه داد و در نتیجه درگیری سر همین موضوع پیش اومد بین ماها و حتی مهراوه که ما رو از اونجا بیرون کرد و ما این ساعت 45 دقیقه بیرون منتظر بودیم که من رفتم داخل گفتم که با مسئول اونجا تماس بگیرن خبر بدن. بالاخره قضیه حل و فصل شد، اینجوری بچه ها تونستن برن بالا، منتها همین برخورد خیلی برخورد ناجوری بود. مهراوه تمام اون مدت بیرون اومده بود گریه میکرد، خوشبختانه دوستانی اونجا بودن بخاطر پرونده هاشون، خانمایی که خیلی دلداریش دادن و تو این فاصله خیلی فشار زیادی به هممون وارد شد، مخصوصا خب مهراوه نیما که اون وسط اصلا نادیده گرفته میشه و این ورون ور میره و متوجه همه این قضایا هست. میتونستیم ما برگردیم ولی من ترجیح دادم به هر حال وایستیم تا اینکه چون نسیر هم میدونستم اون تو اومده منتظر هست که ببینه بچه ها رو و اون هم متوجه گریه این که چشمش قرمز بوده پرسیده ازش متوجه شده بود ولی نفهمیده بود که در این حد درگیری شده، فکر کرده بود که در سطح یه تذکر بوده.
آقای خندان، آیا این برخورد به طور مشخص با مهراوه به عنوان دختر خانم نسرین ستوده صورت گرفته یا هر بچه‌ای که بخواد وارد دادسرا بشه اینقدر سختگیری در مورد حجابش اعمال میشه؟
من مطمئن نیستم اون فرد میشناخته ولی چه بشناسه چه نشناسه اصلا هیچ دلیلی نداره یه دختر بچه‌ای رو ببینید. بچه‌ها اینجا اصلا تو هر دو مقطعی از مدرسه و ابتدایی راهنمایی که عادی ترین چیز ممکنه میان بیرون مرمهشون رو میدازن رو گردنشون، حتی بعضی ها میکشن عقب، چیز خیلی عادی، کسی هم حساسیت نداره. حتی اون فردی که این کارو کرد مجابه جای دختر اونو داشت، حتی میتونه که با یه رفتار شایستهی با یه رفتار احترام آمیزی با بچه صحبت بکنه، با تحکم صحبت نکنه. اصلا مهم نیست این بچه اینه یا هر فرد دیگه، یا اصلا این مهم نیست، مهم اینه که یه انسان، یه بچه هست، یه دختر بچه در آستانه نوجوانی هست، این رفتارها و غروری داره بچه در مقابل دیگران این رفتار رو کردن. دیروز از این که مامانش فهمیده بود که سر حجابش بهش تذکر دادن اینجوری برخورد کردن، گفته بود که هر موقع احساس دردی که اینجا با به سختی میای به خاطر این موضوع میتونی نیای ملاقاتی، که همونجا برگردی، اصرارم نکن بهشون.
آقای خندان، گویا پیش از این خانم ستوده خودشون هم به دلیل اصرارشون بر این که حاضر نیستند چادر مخصوص زندان رو بر سر بکنن مدتی ملاقات نمی اومدن. آیا این سختگیری حجاب در مورد زنان زندانی همچنان ادامه داره یا خیر؟
همه خانمایی که توی زندان هستن، اما سیاسی و غیر سیاسی، بل اجبار باید علاوه بر حجاب مرسوم چادر زندان هم سر بکنن. همه این خانمایی که الان اونجا هم هستن با چادر میان، ولی خانم من از هیچ وقت از اول چادر نداشته ولی با حجاب کامل همیشه میاد برای ملاقات یا هر جا که مراجعه میکنه.
و واکنش مهراوه بعد از برگشتن از ملاقات مادرش چی بود؟ آیا اون حاضر باز هم با تحمل کردن همه این شرایط باز هم به دیدار خانم ستوده بره؟
حتما این کارو میکنه، بگیریم که بخورداشون همچنان ادامه پیدا کنه. البته مهراوه خیلی بچه مغروری از اختزای این سنم هست، ممکنه که ادامه پیدا کنه، خب خیلی وقت نره، لااقل از اونجا ملاقات نره، چون تا یه موردی تو محل داستان ملاقات میدم، سالون ملاقات به این شکل نیست، به این سختی و سختی نیست، اونجا راحت تر میشه رفت آمد کرد، ولی اینجا رو شاید اگر ادامه بدن نره اصلا برای ملاقات. ترجیح میدم که البته نره، چون به هر حال بچه از این را خیلی بیشتر آسیب میبینه.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
آنگونه که رضا خندان میگوید، اعمال فشار بر حفظ حجاب کودکان و اعضای خانواده زندانیان تنها مختص خانواده نسرین ستوده نیست. خانواده هر زندانی سیاسی و یا حتی عادی ممکن است که با چنین رفتاری روبرو شوند. از آسیه امینی، فعال مسائل زنان ساکن نروژ، میپرسم.
خانم امینی، به نظر شما یا این بار از حجاب به عنوان ابزاری برای فشار بر خانواده های زندانیان سیاسی استفاده شده، یا اینطور محدودیت ها و اینطور فشار ها در قوه قضاییه اتفاقی عادی هستش که این بار بر حسب تصادف خانواده یک زندانی سیاسی باهاش روبرو شدن؟
در واقع از نظر من کنه قضیه تفاوتی نمیکنه، یعنی اصل ماهیت قضیه یکیه، یعنی ما باید این رو در نظر بگیریم که این اتفاقی هست که برای هر آدمی از جمله خانواده زندانیان سیاسی رخ میده. اما اون چی که باعث تعجب شاید میشه و تأسف برانگیزه این هست که به هر حال این اتفاق این بار برای یک دختر بسیار نوجوان، کسی که تازه دوران کودکی رو شاید پشت سر گذاشته و داره با یک سری از تجربه های جدید توی زندگی شخصی خودش و تو زندگی اجتماعیش آشنا میشه، رخ داده و این تأسف برانگیزه که اونقدر زود یک در واقع دختر جوان توی جامعه ما با چنین واقعیت زشتی، با چنین اوریانی روبرو میشه. یعنی جدای از اینکه از نظر شخصی ممکنه براش چه آسیبایی داشته باشه، مسلماً تبعات اجتماعی و روانی خواهد داشت که همچین برخوردی. تصور من اینه، ما که اونجا نبودیم و نمیدونیم که در پشت پرده این اتفاق چه رخ داده، ولی از اونجایی که خود من بارها و بارها شاهد چنین چیزی در محاکم قضایی ما و در زندانهای ما در جاهای دیگه بودم و بارها خودم ناچار شدم به خاطر رفتن به یک دادگاه یک چادر کثیف رو جلوی در به من بدن و در واقع از بوی اون چادر حتی دو ساعتی که اون تو هستم آزار ببینم ولی مجبور باشم تحملش کنم، صرفا به خاطر اینکه من ناچارم با این پوشش وارد این فضا بشم. بنابراین فکر میکنم که این صرفا به خاطر زندانی سیاسی بودن خانواده نیست، بلکه به خاطر این هست که متاسفانه این یک رویه بسیار معمول و یک برخورد بسیار زشت و زننده است که هر روز در محاکم قضایی ما با زنان میشه.
خانم امینی، برخوردهایی از این دست چه تأثیری میتونه روی آینده دختر بچه هایی بگذاره که به دلایلی خیلی زودتر از موعد خودش مجبور شدن با اونها درگیر بشن؟
در واقع این چیزی رو که شما دارین میگین، شاید من باید یک پاسخ بسیار کلی بهش بدم، برای اینکه به هر حال افراد شرایط فردیشون فرق میکنه و شاخصهای زیادی میتونه روی اینکه اونها چه رفتاری در آینده داشته باشن تاثیر بذاره. ولی اگر با همون در واقع رویکرد عمومی بخوایم به این سوال شما جواب بدیم، در واقع هر چی که شما توهین و تحقیر و در واقع محدودیت بیشتری رو تجربه بکنین در زمان خردسالیتون و در زمان شکلگیری شخصیت اجتماعیتون، بدون شک وقتی که در واقع زمانی که به پا به تصمیم گیری برای جامعتون، برای خودتون، برای فامیلتون میگذارین، این در واقع آثار سو بروز خواهد کرد. این به معنی نیست که ما بگیم هر برخورد بعدی که با در واقع یکی از بچه های زندانی یعنی سیاسی از بچه های ما شده در واقع حتما یک تأثیر روانی یا اجتماعی در آینده اون بچه به طور خاص خواهد داشت. نه، حرف من خیلی عمومی هست. ما امروز با نسلی در جامعهمون روبرو هستیم که خودش رو نسل سوخته مینامه و این نسل حاصل بسیاری از محدودیت هایی هست که زمان نوجوانی و کودکی تجربه کرده، ولی شما میبینین که در واقع آنچه که حکومت میپسنده هرگز در این نسل قابل پذیرش نیست. بنابراین اگر این محدودیت ها با تحقیر و توهین همراه بشه باز هم و اونها اضافه بشه قطعا در آینده در واقع اولین کسی که این دود به چشمش خواهد رفت خود حکومتگرانی هستند که واقع مذهب رو دین رو به اسم حجاب و با زشت‌ترین و تحقیرآمیزترین شکل ممکن به جامعه تحمیل میکنن.
مریم توسی دونده دوهای سرعت روز شنبه هفته گذشته موفق شد تا نام خودش رو به عنوان نخستین بانوی ایرانی که در این رشته موفق به کسب مدال طلا در آسیا شده ثبت کنه. اون 400 متر رو در مدت 53 ثانیه و 85 صدم ثانیه طی کرد تا با فرو ریختن رکورد ملی که پیش از این در اختیار خودش بود مدال طلای آسیا رو هم نصیب خودش کنه. مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی رادیو فردا پشت خط تلفن ماست تا به این پرسش من پاسخ بده که آیه رستم‌پور این مدال طلای مریم توسی چه تأثیری میتونه در وضعیت خودش در دو میدانی جهانی داشته باشه؟
این مدالی که مریم توسی گرفته یه جایگاه تاریخی داره در ورزش ایران، به این خاطر که خب قبل از انقلاب دو و میدانی ایران خیلی مطرح بود، اما دو و میدانی زنان ایران یک مدال برنز کلن در آسیا گرفت توسط خانم مریم صدارتی در پرش ارتفاع سال 1971 در فیلیپین. بعد از انقلاب سالها طول کشید تا ایران دوباره دو میدانی زنانش فعال بشه و بعد تیم ملی داشته باشه به مدال برسه. بعد از حدود 3 دهه لیلا ابراهیمی بود که تونست مدال آسیایی بگیره. اما این مدال طلا در واقع اولین مدال طلای تاریخ هست برای زنان دو و میدانی کار ایرانی که فوق‌العاده ارزشمنده.
و آقای رستم‌پور، آیا تصاحب این مدال طلا میتونه راه مریم توسی رو به مسابقات جهانی بیشتری باز کنه؟
در ویدیویی هم که از این مسابقه منتشر شده کاملا مشخصه که مریم توسی الوسه بیشتری داره نسبت به رقبای خودش، با توجه به اینکه در دوهای سرعت اسید لاکتیک زیادی در عضلات جمع میشه و عضلات باید تنفس کنن، به همین خاطر ورزشکاران دو سرعت کمترین میزان پوشش رو دارن چه در خانوم ها چه در آقایان. اما دیدیم که با همون پوشش مورد تایید نظام جمهوری اسلامی باز تونست به مقام قهرمانی برسه، اگرچه خب روی رکورد تأثیر میذاره و در سطح جهانی و المپیک رقابت با این وضعیت بسیار سخت‌تر میشه. به همین خاطر دوندگان مسلمان سایر کشورها هم میان با شرایط حرفه‌ای در مسابقات شرکت میکنن و به دین و آیینشون از نگاه خودشون لطمه‌ای نمیخوره و حق انتخاب با خودشون هست، منتها برای دوندگان زن ایرانی در واقع تصمیم گرفته میشه، به اونها القا میشه که باید این پوشش رو استفاده بکنن.
آقای رستم‌پور، ما میدونیم که در مسابقات ورزشی از جمله فوتبال گروه‌های ناظری وجود دارن برای اینکه میزان لباس، شکل پوشش لباس و وضعیت اون رو در مقایسه با استانداردهای جهانی اون ورزش بسنجن. آیا در دو میدانی چنین نظارتی وجود نداره و آیا هر کسی با هر پوششی اجازه داره در مسابقات شرکت کنه؟
با توجه به اینکه استفاده از لباس‌های بیشتر به خود اون ورزشکار لطمه میزنه، به همین خاطر اعتراضی وجود نداره. البته به طور مثال در پرش‌ها کفش‌هایی هست که میتونه به ورزشکار کمک کنه بتونه جهش بهتری داشته باشه و بتونه روی پنجه به خوبی بلند بشه در پرش ارتفاع، و هر کی از اونها استفاده نکنه در وهله اول خودش متضرر میشه و نمیتونه رکورد بهتری به جا بگذاره. این مسئله چه بسا مایه خوشحالی رقبای ورزشکاران ایرانی هم بشه زمانی که رقابت جدی بشه. وقتی یه ورزشکار خودش چشم پوشی میکنه به جبر یا به انتخاب خودش از البسه بهتر، در حقیقت به رقبای خودش داره کمک میکنه که اونها نتایج بهتری بگیرن.
آیه رستم‌پور، رسانه‌های خبری جمهوری اسلامی چطور خبر قهرمانی مریم توسی رو بازتاب دادند؟
یک نکته عجیب و جالبی که پیرامون این مسابقات وجود داره اینه که مریم توسی از لحظه‌ای که قهرمان میشه تا روزی که خبر قهرمانیش و ویدیوی اون منتشر میشه و تازه علاقه‌مندان متوجه میشن و مردم خوشحال میشن از این بابت 6 روز فاصله است. این مسئله مشابه اطلاع رسانی و بازتاب خبری ورزشی در دهه 40 هست، زمانی که گزارشگران ورزشی در ایران با تیم‌های ورزشی به مسابقات المپیک میرفتن، ساعت‌ها باید در صف تلکس میستادن و زمانی که خبر رو میفرستادن اگر مثلا روز یک شنبه بود علاقه‌مندان در ایران باید تا روز شنبه هفته آینده صبر می‌کردند که اون خبر در مجله کیهان ورزشی منتشر بشه. خب این مسئله الان دیگه وجود نداره با توجه به اینکه عصر ارتباطات و سرعت در انتقال اخبار، اما چون صدا و سیما چشمش رو روی این مسابقات بست و مسابقات رو پوشش نداد، در واقع این خود علاقمندان ورزش بودن، خود دوستداران ورزش بودن که تونستن تصاویر رو پیدا کنن، در اینترنت منتشر کنن بعد از 6 روز. این باعث تأسفه که موفقیت‌های ورزشی دختران ایرانی به این شکل از داخل ایران سانسور میشه و بازتابی نداره.
آقای رستم‌پور، آیا این سانسور فقط شامل ورزشکاران زن این مسابقات شد یا ورزش مردان و یا مسابقات انجام شده در رشته‌های مردانه به موقع خودش پوشش داده شد؟
ببینید، اغلب مسابقات مردان به صورت زنده از شبکه‌های سه سیما پخش میشه، نه فقط فوتبال و رشته‌های مهم مثل کشتی یا والیبال یا بسکتبال، بلکه ما می‌بینیم رقابت‌های لیگ تیراندازی با کمان که اصلا چنین چیزی در قالب لیگ تو دنیا رسمیتی نداره، از شبکه‌ای سه پخش میشه، اسپانسر هم پیدا میکنن، مسابقات رو پوشش میدن. اما موفقیت های زنان صرفا در اخبار ورزشی، اونم گاهی اوقات نه همیشه، پوشش پیدا میکنه. ما در این مسابقات غیر از مریم طوسی، خب لیلا رجوی تونست در پرتاب وزنه بعد از نماینده قدرتمند چین در رده دوم قرار بگیره، یا در رشته بسیار سخت پنجگانه که 5 تا رشته مختلف رو ورزشکار باید انجام بده، مجموع امتیازاتش محاسبه میشه، سپید توکلی تونست بعد از قزاقستان و ویتنام در رده سوم قرار بگیره. اینا واقعا مدالای مهم و ارزشمندیه، اما خبری از پوشش تصویری اون در صدا و سیما نیست و متاسفانه بازتابی پیدا نمی‌کنه و در نهایت زمانی که از ورزشکاران مدال‌آور تجلیل میشه، باز هم این زنان هستند که اجحاف میشه در حدشون، پاداشی که به مردان داده میشه در اون رشته‌ها از زنان دریغ میشه.
با سپاس از مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی رادیو فردا، ساکن دانمارک.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
پنجشنبه گذشته فرانسوا فیون، نخست وزیر فرانسه، به دولت این کشور دستور داد که عنوان دوشیزه را از فرم‌های اداری فرانسه حذف کنند و تنها گزینه‌های خانم و آقا باقی بمونه تا خانم‌ها و آقایون بتونن هویت خودشون رو بر مبنای اون تعیین بکنن. اما واقعا چه تفاوتی بین مادمازل و مادام در فرهنگ فرانسوی وجود داره؟ سوده راد، مسئول امور بین‌الملل شبکه جرأت فمینیست بودن در فرانسه، که یکی از گروه‌های برپا کننده کمپین مبارزه علیه کلمه مادمازل بوده، پشت خط تلفن ماست تا برای ما بگه که داستان این مادام و مادمازل فرانسوی از کجا شروع شده.
همونطوری که در واقع توی ذهن عموم مردم، حالا چه فرانسوی چه غیر فرانسوی هستش، مادمازل یه چهره جوان‌تر، شادابتر و حتی کم سن و سالتر نسبت به مادام میده و این هم واقعیت داره. در فرهنگ فرانسوی کسی که ازدواج نکرده باشه مادمازل نامیده میشه و کسی که ازدواج کرده باشه مادام، ولی در واقع برای آقایون از اولین سالهای زندگیشون اونها میتونن آقا نامیده بشن، همون کلمه موسیو که ما هم زیاد استفادهش میکنیم گهگداری برای شوخی و خنده. ولی پشت این استفاده دو کلمه برای نامیدن خانوم ها، صدا کردن خانوم ها، یکیش مادام برای کسی که ازدواج کرده و یکی مادمازل برای کسی که هنوز ازدواج نکرده، یک تبعیض جنسیتی وجود داشت که البته ما هم وقتی که کمپین داشتیم شروع می‌کردیم می‌دونستیم که خیلی از خانم‌های فرانسوی دلشون می‌خواد که مادمازل نامیده بشن، چون که دلشون می‌خواست جوان‌تر دیده بشن، دلشون می‌خواست بگن ما هنوز خیلی سنمون بالا نرفته. و هدف اصلی ما هم همین بود که حداقل اول توی فرم‌های دولتی این تغییر اتفاق بیفته، چون ارزش افزوده خاصی نداشت برای کسی که مثلا می‌خواد بره کارت مترو بگیره و شرکت مترو دلیل نداره که بدون این خانم ازدواج کرده یا نکرده، یا مثلا می‌خواد بره بیمارستان دلیل نداره که بدون این خانم ازدواج کرده یا نکرده. و اتفاقا این سه تا دلیلم توی بخشنامه‌ای که صادر شده از طرف آقای فرانسوا فیون اومده که اصلا هیچ اطلاعات بیشتری در مورد وضعیت تأهل زنان ما نیاز نداریم که ازشون بخوایم علامت بزنن مادام هستن یا مادمازل. از طرفی هیچ لزومی هم نداشته که حتما شما وقتی که ازدواج میکنین شما خودتون رو مادام بنامید. شما الان همین الان هم توی قوانین فرانسه شما میتونید انتخاب کنید که مادمازل نامیده بشید یا مادام. ولی خب برای اون فرهنگ عمومی موجب میشه که شما مثلا وقتی که میخواید برید بانک حتما ازتون بخوان که مدارک ازدواجتون رو نشون بدید تا شما رو مادام صدا بکنن، در حالی که یه درخواست خیلی رسمی اگر بنویسید میتونید شما مادام نامیده بشید.
اما خانم رات، سوالی که در میون پیش میاد این هستش که به نظر میرسه که موجی از زندگی مشترک بدون ثبت رسمی در اروپا و امریکا سالهاست که رایج هست، یعنی افرادی هستن که با همدیگه زندگی مشترک دارن، حتی صاحب فرزندانی میشن بدون اینکه ازدواج خودشون رو به طور رسمی ثبت کرده باشن. تا پیش از این زنانی که وارد چنین روابطی می شدن مادام بودن یا مادمازل؟
بستگی به انتخاب خودشون داشت. در واقع یه قدرت نهفته پشت این کلمه مادام بود که حالا یا از طریق ازدواج به دست می اومد یا از طریق اینکه یه پست خیلی بالایی توی یه سازمانی داشته باشیم، در حالی که برای آقایون از همون اول آقا بودن. فکر میکنم لزومی نداشت که خانم ها زیاد تلاش بکنن که برن حتما مادام بشن. در واقع میخوام بگم که بیشتر اون چیزی که پشت این کار هست قانون رو هدف نگرفت، بلکه اون قانون زیاد عوض نشده، بلکه این تفکر عامه که داره عوض میشه با این بخشنامه‌ای که صادر شده.
خانم راد، می سال 2012 قرار هستش که انتخابات ریاست جمهوری برگزار بشه. چقدر میشه این اقدام دولت آقای سارکوزی رو هدفی برای جلب توجه فمینیست‌ها و فعالان مسائل زنان به سمت خودش بدونیم که با این کار و با دادن این پوان که عملاً به نظر میرسه در واقع بار قانونی خیلی زیادی هم نداره، همونطور که شما گفتید بخواد توجه اونها و رأی اونها رو به سمت خودش جلب کنه؟
ببینید الان اتفاقاً در فرانسه کمپین‌های مختلفی داره برگزار میشه که یکی از این کمپین‌ها هم توسط همین گروه جرأت فمینیست بودن داره برگزار میشه، برای اینکه سوال کردن از کاندیداها در مورد پروژه‌ای که دارن برای برابری جنسیتی تبدیل بشه به یکی از سوالایی که هر شهروندی میتونه از کاندیداش بپرسه. آقای سرکوزی هم به هر حال جزء یکی از این کاندیداها هستن و کارهایی که داره در دولتشون به هر حال انجام شده، به اضافه این کار مثبتی که اخیراً کردن و به اضافه تمام کارهای منفی که در چندین سال این 5 سال اخیر کردن، همه اینا تو کارنامه ایشون هست. طبیعیه که ما خیلی خوشحالیم از این پیروزی که به دست آوردیم، ولی به نظر ما این مینیمم کاری بوده که میتونستن انجام بدن و فکر نمی‌کنم زیاد هم تاثیرگذار باشه این کار خیلی کوچیک در اینکه رأی تعداد زیادی از فمینیست‌ها یا حتی رأی تعداد زیادی از آدم‌های عادی رو به خودشون جلب بکنن. طبیعیه که این در تاریخ فمینیسم فرانسوی ثبت خواهد شد که به هر حال ما تونستیم حداقل از صفحه فرم‌های رسمی که همه مادمازل و یک تبعیض جنسیتی روزمره رو حذف بکنیم. اما تا این بخواد انجام بشه و تا بخواد هم توی از خان عمومی جا بگیره و بعدش بیان بگن که این کار آقای سرکوزی کرد، خیلی طول میکشه. علاوه بر این انجمن‌ها هم اینجا نشستن که بگن که دولت داره این کار رو میکنه. در واقع اگر قرار بود واقعا انقدر خیرخواه باشن و به برابری جنسیتی کار کنن، مثلا مراکز پزشکی زنان رو نمی‌بستن، مثلا چندین و چندین کارهای دیگه‌ای که بر ضد برابری جنسیتی کردن نمی‌کردن. در حال حاضر توی اون بیانیه‌ای که صادر کردن فمینیست‌ها و دعوت کردن از همه کاندیداها که 7 مارس بیان و پاسخگو باشن در مورد پروژه‌ای که در مورد برابری جنسیتی دارن، مطالبات خیلی گسترده‌تر و خیلی بالاتری از این حذف کلمه مادمازل از روی فرمای رسمی کشور فرانسه هست. مثلا باز کردن تعداد بیشتری جای مهد کودک برای خانمایی که می‌خوان برن شاغل باشن و بچه‌هاشون نمی‌تونن جایی بذارن، برای همین مجبورن که بیشتر مرخصی بگیرن، مجبورن که کارهای پاره وقت انجام بدن، یا مثلا باز کردن مراکز و خانه‌های امن برای زنایی که قربانی خشونت‌های خانگی هستن، یا مثلا تسهیل کردن حقوق پناهندگی برای زنایی که قربانی خشونت‌های جنسی و جنسیتی توی کشورهای مبدأشون هستن. در واقع مطالباتشون که توی 10 تا سرخط هم اینها رو خلاصه کردن بسیار گسترده‌تر از اینه و در این حال که ما امیدواریم این خبر توی سایر خبرها گم نشه و همه خانم ها و آقایون از این حذف تبعیض جنسیتی خوشحال بشن، در این حال خیلی هم امیدوار هستیم که حساسیتشون نسبت به اون سوال کردن در مورد پروژه های برابری خواه جنسیتی افزایش پیدا کنه تا در انتخابات آینده بتونیم این رو هم به یکی از نکات مهم در پروژه های کاندیداهای آینده تبدیل بکنیم.
با سپاس از سوده راد، فعال مسائل زنان، ساکن پاریس. به پایان شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
ساعت 14:30 در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. ولادیمیر پوتین نسبت به مداخله نظامی علیه سوریه هشدار داد. فیلم جدایی نادر از سیمین برنده اسکار بهترین فیلم خارجی شد. و اسرائیل به جمهوری آذربایجان سامانه دفاع موشکی و ضد هوایی می‌فروشد. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه روز دوشنبه نسبت به مداخله نظامی علیه سوریه هشدار داد. به گزارش خبرگزاری‌ها وی در مقاله‌ای که در روزنامه‌های چاپ مسکو منتشر شد، با دفاع از رأی وتو روسیه و چین به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد سوریه نوشت، مسکو اجازه نخواهد داد تا آنچه که در لیبی صورت گرفت در مورد سوریه تکرار شود. اشاره ولادیمیر پوتین به حمله هوایی ناتو به نفع مخالفان معمر قذافی بود. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه همچنین از افزایش تهدید حمله به ایران ابراز نگرانی کرد. به گزارش خبرگزاری ها وی وقوع یک جنگ علیه ایران بر سر برنامه اتمی بحث برانگیزش را فاجعه‌ای کامل توصیف کرد و افزود، تصور ابعاد واقعی پیامدهای فاجعه بار چنین جنگی غیر ممکن خواهد بود. پوتین پیشنهاد کرد که تمام تحریم‌ها علیه تهران از جمله تحریم‌های یک جانبه در قبال قرار گرفتن فعالیت‌های اتمی ایران تحت کنترل همه جانبه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی لغو شود. فیلم بسیار تحسین شده جدایی نادر از سیمین با دریافت جایزه بهترین فیلم خارجی نخستین اسکار را برای سینما ایران به ارمغان آورد و اصغر فرهادی این جایزه را از دستان ساندرا بولاک دریافت کرد. جدایی نادر از سیمین در بخش بهترین فیلم نامه نیز نامزد شده بود و رقبای چون آرتیست نوشته میشل هازانویسیوز و نیمه شب در پاریس نوشته وودی آلن به وودی آلن رسید. مقام‌های از وزارت دفاع اسرائیل روز یکشنبه تایید کردند که این کشور 2600 میلیون دلاری برای فروش سامانه دفاع موشکی و ضد جان را به انجام رسانده است. این قرارداد میان جمهوری آذربایجان و شرکت دولتی صنایع فضایی اسرائیل منعقد شده. دفاعی اسرائیل به شرط فاش نشدن نامشان گفتند مفاد ایش مورد بحث و بررسی قرار داشته و توافق بر سر آن اذربایجان ندارد. ارتش سایبری حزب الله ایران در روزهای اخیر دو سایت متعلق به اصلاح طلبان را هک کرده است. این دو سایت بنیاد باران متعلق به محمد خاتمی و مجمع روحانیون مبارز یک تشکل مذهبی سیاسی اصلاح طلب هستند. ارتش سایبری حزب الله با توصیف این سایت ها به عنوان سایت هایی که در خط عناصر ضد انقلاب انتخابات مجلس را تحریم کرده بودند از دسترس خارج کرده است. این ارتش که پیش از این برخی از سایت های داخل و خارج از ایران را هک کرده بود، به کسانی که غافلان و بی بصیرتان نامید هشدار داد که علیه آنان اقدام خواهد کرد. با این خبرها به پایان این بخش خبری از رادیو فردا نزدیک میشویم. از شما دعوت میکنم که همراه ما باشید. میتونید با ما تماس بگیرید با این شماره 2042022112212 و نظرات خودتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید.